چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدر میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پکایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چاشنده
به به. سلام به همه یال، احوالتون چطوره؟ همراه شما هستیم امروز هم من فرشید منافی به همراه نویسندگان جلال سعیدی و شراگیم زند، شهرام ابراهیمی صدا و میکس و کلن سرور ما، و دیگه خانم ملینا خورشیدیان هم که دیگه استادن، رئیس ما هستن اینجا، البته به عنوان دستیار تهیه و اجرا، ولی دیگه ما از ایشون میپرسیم چی کار کنیم دیگه، اینجوری دیگه، همین دیگه، بریم سراغ برنامه امروز. سلطان، سلطان، شمایی که خودت سلطانی، بله، نه از این سلطان ها، از اون سلطان ها، یعنی از اونایی که رفقات چون خیلی کارت درسته صدات میکنن سلطان. ببین حواست باشه، خواستم اینو بگم، از این سلطان ها که الان میخوام بگم نشیه وقت، میدونی که استعداد نظام مقدس در تولید سلطان ماشاءالله زیاده، یعنی این نظام که از بیخ خب ضد سلطان و پادشاه و این حرفا بود، نه تنها الان بالا سرش یه سلطان عمامه به سر نشسته، که تعداد زیادی هم بچه سلطان تولید کرده، در عرصه‌های مختلف مشغولن، مشغول خدمتن، سلطان سکه، سلطان پارچه، سلطان شکر، سلطان ملاقه، سلطان آفتابه، همه چی دیگه، هر چند وقت یه بارم یکی برمی‌دارن میارن جلوی دوربین، طرف اعتراف میکنه هر چی بوده، میگه همه تقصیر منه، همه رو من بردم خوردم. الان جدیدترین موردی هم که اومده به بازار سلطان قبره، بله، منتها بامزه است که تو اعترافات تلویزیونیش ایشون خیلی روک و پوسکنده، خیلی روک و راست میگه، خیلی هماهنگ با مدیران اوقاف قبرها رو به مردم با قیمتای دلاپهنا مینداخته. اینجوری
گوش کن، من از طرف رئیس اوقاف، رئیس اوقاف وقت،
رئیس اوقاف وقت، از طرف
قبل از این آقایون،
قبل این آقایون قبلیه
این کارا رو انجام میدادم به دستور اینا و مدیر آستان،
مدیر آستان،
هر کی میومد علی رجوی کاری چیزی داشت میفرستادم شما، ما کارامون انجام میدادیم و
به به
با اداره اوقاف هماهنگ بودیم و...
یعنی کار مشترکی بوده از سلطان، هم ایشون که سلطان قبل بودن، اداره اوقاف و آستان، که ظاهرا منظورش هم آستان مربوط به قبرستان‌های ابن بابیه و باقی قبرستان‌ها. همیشه گفتن یه دست صدا نداره، نه ثوابش هم که به جماعتشه دیگه، چرا که نپس. این اداره اوقاف هم که ایشون میگه همون اداره اوقافیه که چند وقت پیش خبر اومد بود قله دماوند و مال خود کرده. میبینی چه خوش اشتهان ماشاءالله دوستان، یعنی چه در ارتفاع 5600 متری بالای زمین که همون قله دماوند باشه، چه در قعر قبرهای مردم عزیزان حاضرن برای بخور بخور. خدایش این اشتهای نیروهای حزب اللهی برای خوردن یه جوری زامبیواره، یعنی هرچی بدی بهشون همه رو میخورن، درو میکنن میرن جلو، اصلا کاری ندارن، رو هوا، زیر زمینه، چیه چی کجاست، خیلی باحالن، یعنی آش و باجاش و اینا دیگه قدیمی شده، اینا آشپزخونه رو کلا میخورن یه لیوان آبم روش، یا اون مدلی که گفتم سفره ای میرن، سفره میپیچونن تکون نمیخورن، همینجوری میشینن سفره ای، سفره برو بریم، برو بریم، نه ترکین جمعه بر. Thank you. دوست عزیز، شمایی که هرچی میگذره از بحث شیرین آقازاده ها سیر نمیشی، علاقمندی که هرچی بیشتر از این عزیزان بشنوی، الان یه آقازاده جدید دارم براتون، ببین چیه لامصب. البته قدیمی ها یه ضرب المثل داشتن میگفتن باجناق فامیل نمیشه، حالا من نمیدونم داماد آقازاده، یعنی داماد آقازاده میشه یا نمیشه، داماد آقازاده میشه، نمیدونم. ولی الان ایشون که الان یه تیکه از صداش هم میخواییم پخش کنیم، داماد استاد حداد عادل هستن که قدرتی خدا هم آمریکا زادن، هم لهجه دارن، هم باجناق آقا مجتبی خامنه‌ای به حساب میاد. اینی که گفتم میگن باجناق فامیل نمیشه، نمیدونیم دیگه. و از همه مهمتر ایشون خیلی هم بامزه هستن.
اصلا اونجا به دنیا آمدین؟
بله.
چی شد برگشتید این
ور؟ خواهش می‌کنم، البته من خیلی هم می‌پرسن چی باعث شد برگشتی؟ بهشون عرض می‌کنم من برنگشتم، من آمدم.
دیدین چه جواب خردمندانه نغز و پرمغزی؟ ایشون برگشتن. یعنی نه، ایشون برنگشتن، ایشون آمدن. بی خود که آدم چیز نمیشه، آدم داماد خانواده حداد عادل نمیشه که. حالا اجازه بدین شرح این آمدن ایشونو از زبون خودشون بیشتر بشنویم، منم برمیگردم، یعنی نه ببخشید من هم میام خدمتتون به زودی.
با خانواده فکر کردیم و گفتیم که خب اگه تو آمریکا بمونیم چه اتفاق میافته.
آها.
و خوب. اونجا دیگه مشخص بود دیگه، حالا الحمدلله کارمون داشت خوب پیش میرفت.
خوب.
و تازه یه خونه هم داشتیم، نزدیک مسجدم بود، یعنی دیگه همه چیز تکمیل میگفته. خب چه اتفاق میفته؟ دیدیم که یه ذره مثلا ارتقای شغلی پیدا میکنن، یه ذره پولم بیشتر میشه، یه ذره خونه بزرگتر میشه، یه ذره ماشین خوشگلتر میشه،
رفاه بیشتر میشه.
آره دقیقاً. آره. بعدش این سیکلم دوره تکرار میشه و بعدش میمیریم.
آخه میمیرین شما؟ آقا این حالا یعنی چی اینا رو که گفتن؟ یعنی مثلا بابا غلام علی یا همون حداد عادل خودمون دامادو تو آمریکا کشیده کنار، گفته پسرم پاشو بیا بریم ایران بابا، اونجا همه چی ها، بیا بر اصلا یه خونه میخری به جای یه دونه مسجد 15 تا مسجد دور و برش بشه، تکمیل تر از تکمیل دیگه، چی میخوای؟ بعدش هم گفته که بیا اینجا دیگه، ارتقای شغلی و خونه و نمیدونم ماشین و اینا اینقدر طول نمیکشه که تا قبل مردنت همجی بخوای اینقدر زحمت بکشی بچه‌ام بیفتی بمون بمیری که. نه اصلا سیکلی نیست، تکراری نداره. ما به هر حال چون یه مدرسه هم داریم، این آقای حداد عادل به داماد یه مدرسه اینجا هست و همچین تو پل مپله و دوره همین، خودم هم که خود توسط معظمله از این دست به اون دست هی پست و مقام هی میگیرم زرت و زرت، یه نونو بیت المالی هست دوره هم میزنیم میخوریم، کل رایی که میخواید اونجا 30-40 سال بری بچه‌ام بیفتی بمیری، اینجا یه روز نمیری. چه کاریه؟ چیه آمریکا آقا؟ بیت المال هم نداره آدم بخوره، همش هم بعد مالیات بدی. پاشو بیبریم عزیزم، دوماد عزیزم بدو اومدی یا؟ بله. و اینجوری شد که دوستان این آدم دیگه بر نمیگرده، یه دفعه میاد. بله. شمایی که میگی داریم نمیدونم توی مملکت از خبرهای عجیب و غریب شاخ در میاریم، بله با شما هم، بله ما هم جزو شما هاییم، به خود ما هم داریم شاخ در میاریم، یعنی همینجوری هی شاخ در میاریم. از یه طرف میگن نمیدونم برای واکسن و نمیدونم برای دارو تحریمیم، نمیتونیم واکسن آنفولانزا وارد کنیم. از اون طرف این هفته خبر رسید کلی گلابی قاچاق. آقا گلابی چیه؟ گلابی قاچاق وارد کشور شده، خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیبا. نه این زیبا نیست الان، از کجا وارد شد؟ آمریکا. بله واقعا عجیبن غریبا. اینجاست که اینجوری میثم مروستی غمو میپاچه برای گلابیاست. گلابیای آمریکایی، بعد اونم قاچاق. اینجوری که رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار توضیح داده، واردات این گلابی ها همونطور که گفتم رسمی نبوده، از آمریکا و آفریقا و چین قاچاقی وارد کشور شده. والا ما که سر در نمیاریم، والا این دوستان عزیز برادران قاچاقچیمون چجوری این همه گلابی رو وارد کشور کردن. ولی خب اسم گلابی که میاد یاد این صحبت های شیخ حسن میفتیم، بعد از امضای برجام اومد اینا رو گفت.
در به باغ به روی مردم باز شده است، یک عده کودک به دم در به باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست.
آه همین بوده پس، رفتن گلابی وارد کردن. اینه این گلابی ها همون گلابی هاست یعنی؟ یا به قول استاد شهرام شپره که میگفت این شبی که میگم شب نیست، این گلابی هم که میگم گلابی نیست، این گلابی مثل اون گلابی نیست، این گلابی مثل سیب نیست، هیچ گلابی مثل این گلابی نیست. نمیدونم دی. آها راستی اسم گلابی اومد، من یاد چیز افتادم دوباره، یاد اون انبه آناناسای افتادم که قرار بود جای پول بنزین و نفت و اینا از ونزوئلا برسه. آقا اون همه تبلیغات کردن که دوام چه انبه آناناسایی و بیا و ببین چه انبه هایی ز گرفتیم آوردیم اینا، نرسید. آقای مسئول، آقای مدیر، آقای وزیر، من از شما میپرسم، من از شما میپرسم اون انبه و آناناس ها چی شد؟ نرسید؟ چی شد؟ کی میرسه بالاخره؟ انبه ها چه شد؟ آناناس ها کجا رفت؟
دالیات بانک مرس اهدر بیت پهرگان تفیرا کجا رفت؟
کجا رفت؟
قرآن کجا رفت؟
کجا رفت؟
هل عطا کجا رفت؟
خصوصا هل عطا، من این سوال همیشگیم، هل عطا کجا رفت واقعا؟ جواب بدین مسئولی.
دلش
شمایی که تا حالا زکات ندادی با شما. آقا اصلا اونایی که تا حالا زکات ندادن دستاشون رو ببرن بالا ببینیم چند نفره. دستاتو ببر بالا. من خودم دستامو بردم بالا. بله شما، بله شما هم هستی زکات ندادی، دو تا دست میبردن. دیگه کی زکات نداده؟ ببین خواستم بگم اوکیه برین خوشحال باشین. چرا؟ چون ظاهرن به فرموده حاج آقا پناهیان از روحانیون مورد علاقه معظمله الان دارن خیلی بهتون حال میدن، لطف میکنن که زکات ندادین هنوز زنده این، دارن انفاق میکنن بهتون اینجوری.
اینا فعلا مراحل خیلی ابتدایی انفاقا، ما زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم.
آخ آخ چه شانسی آوردیم، یعنی ممکنه بعدن چه اتفاقی بیفته دیگه که زندگی در دوره امام خمینی و معظم انفاق حساب میشه؟
در زمان امام زمان هر کی زکات نده گردنشو میزنه.
آخ گردنم،
روایت داریم. الان فعلا
آخ
الان یه ستاد زکاتی درست شده ضعیفتر از ستاد نماز. اگه زکات بدید خوبه، بالاخره این هم یه حکم اسلامیه دیگه.
هیچ، یعنی الان خیلی بری حالشو ببرین دیگه یا صاحب گردن. آقا تو زمان امام زمان یعنی هر کی زکات نده گردنشو میزنن واقعا؟ اوه 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 فیلم آخر زمانی رسما، یعنی داری میگه امام و رهبری با اون کارنامه درخشان اعدام و زندان و آزار ملت پیش اون دوره امام زمان مهربون و ابتدایی هستن تازه اینا. آقا اگه اینجوری حرفای حاج آقا پناهیان درسته، اینایی که میگن مهدی بیا مهدی بیا، خب نظرشون عوض میشه که میگن مهدی جان فعلا یکم دست نگه دار، حالا مهدی جان فعلا نیا، حالا چه کاریه، من زکات ندادم گردنم هم دوست دارم به خدا. میشه این جمعه نیایی لطفاً جان من دیگه دیگه موضوع گردناتون باشید تو خدا. بیا گردن
مراد من.
گردن گردن الان فقط گردن
درد من و دوای من
همینه. گردن ها رو قوی کنیم.
شمس من و خدای من برق اگر هزار سال چرخ زند به شرق و غرب از تو نشان که یاورد شمس من و خدای من. پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم سه زندگانم کردی. من پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم سه زندگانم کردی. مولانا پیش تو ساک از سر نماندم شهر تجرب چنین بود شمس من و خدای من. یا مولا مات شدم به عشق تو زان که شهد آدمی تا تو مرا نظر کنی شمس من و خدای من دیر فنا بودم جوانم کردی من مرده بودم سه زندگانم کردی من پیر فنا بودم جوانم کردی من مرده بودم سه زندگانم کردی
آخرین خودروی پراید از خط تولید بیرون اومد و رسما برای همیشه پرونده پراید بسته شد. خودروی پراید همونجوری که میدونین یکی از رکوردداران سوانه رانندگی در کشور عزیزمون بود. طراحان و سازندگانش هم خب در ساختش جوری عمل کرده بودن که تا جایی که میشه آمار مصدومین سوانه رانندگی رو کاهش بدن. خداییش. یعنی بعد از تصادف دیگه تا جایی که میشد سریع دیگه طرف فوت کنه عذاب نکشه دیگه. از نظر سازندگانش وقتی خب به هر حال قراره که کار مثلا به مصدومیت و نقص عضو و نمینا کشته بشه چه کاری، آدم بمیره راحت میشه تمام میشه میره پیکار. انقدر آمار فوتی های پراید بالا بود که تنها گزینه محتمل همینه که مثلا آگاهانه و عمدن اینجوری ساخته بودنش، یعنی یه جوری ساخته بودنش که دیگه تو جاده تا مثلا باد کامیون هم میتونست منجر به فوت راننده و سرنشینانش بشه. حالا کاری نداریم، این اواخر هم که کلن تولیدش دیگه صرف نمیکرد، همه چیزشو به عنوان آپشن داشتن میفروختن. یعنی اگه مثلا چند سال دیگه این تولیدش ادامه پیدا میکرد در حالت پایه دیگه فقط مثلا شاسی و موتور رو میفروختن دیگه، واسه اتاق و صندلی تک تک صندلی و فرمون و لاستیک و بوق و چراغ و اینا هم بعد هزینه جدا میدادی دیگه. به خدا والا دیگه فکر کنم مثلا زه بغلش شده بود آپشن. زه بغل چی آخه؟ به هر حال مرحوم پراید سال 2001 یعنی حدود 20 سال پیش خط تولیدش جمع شد، یعنی خط تولیدش کلن توی کره جنوبی جمع شده بود. به خود کره یا بگی ما هنوز داشتیم تولید میکردیم، به خدا عشق تو چشاشون جمع میشه. باور کنین من نمیدونم چی، هنوز 20 ساله، یعنی هم 20 سال پیش که تو کره دیگه خط تولیدش جمع شد، اینا رفتن گفتن نمیخواینش بدیم به ما. کره یا من خدا خواسته گفتن کل خط تولید این ماشین رو رد خارج فروختن به ما. اینجوری شد که ما حدود 20 سال همینجوری پلق و پلق پراید تولید کردیم دادیم دست مردم. در حال میگن پشت سر مرده حالا نباید حرف زد دیگه، حالا خوب یا بد، لگن یا ماشین، ایمن یا غیر ایمن، هر چی بود پراید هم بخشی از خاطره جمعی ما ایرانی ها شد که به تاریخ پیوست. حالا اینکه مسئولین سایپا قرار جای پراید چی بدن دست مردم رو نمیدونیم، فقط میدونیم چیزی توی این مملکت نرفته که بدترش نیاد، اینه که پیشاپیش خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. فاتحه.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. شنوندگان عزیز، روح بلند اتومبیل مستضعفان و خودروی دست از جان شستگان حضرت پراید به ملکوت اعلا پیوست و این پایانی با شکوه بود بر خودروی 2 میلیون تومانی که سال 1372 پا به میهن عزیزمان گذاشت. پله های ترقی را 2 تا 1 پیمود و با قیمت 100 میلیون تومان و در اوج اقتدار از صحنه ها خداحافظی نمود. خودرویی که به اعتراف دوست و دشمن تسهیل کننده سفر آخرت برای بسیاری از مردم نجیب ایران بود. اینک در فراغ او لبیک گفتن دعوت حق بیشک کاری سخت‌تر خواهد بود. ای رفته از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز فرمان بدارمت. این خودرو و تمامی آپشن های فوق العاده اش از زه بغل تا رادیو زفت کاست خور را به خاطره ها می سپاریم و چشم انتظار طلوع جانشینی خلف برای آن عزیز از دست رفته خواهیم ماند. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.
ماشین خفن خدا حافظ، بنز پیشت لگن خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. دیزاین شیکت بگو کجا رفت، قیمتت آخر تا زانتی ها رفت. این همه آپشن رو پرش هم نیست، کلاست بالا امنیتت بیست.
آقا چی داری میگی تو؟ چرت و پرت گفتن داری بره؟ نه خیر، نه اینی که میگی کاملا اشتباه. آقا من مطالعه بکنم دیگه. میگه تو از کجا میدونی؟ آقا تو اصلا سواد داری مطالعه بکنی؟ به دم بخند میگه الف، به من میگه اشتباه میکنی. گوش شو بره آقا.
آقا شلمان
من بعدن الان تو رو میگیرم شیفم میکنم. گوش شو بره، گوش خالیه رو برای کسی دیگه ببند، برو ببینم.
او چی شد؟
سلام آقا فرشید گل گلاب.
سلام علیکم، چطوری شلمان جون؟ بازم ردتو زدم ها. دیدی
ردی چی آقا فرشید؟ ماجرای افزایش ماهیانه رو میگی؟ به جان پام چال همه چی گران شده آقا. میخوای من مال شما رو مثل سابق بگیرم؟
نه بابا،
کسی فقط نگیه، فقط شما.
بابا چی میگی؟ با تلفنو دارم میگم. میگم نشد یه بار بیام این تلفن دستت نباشه تو.
آقا آقا اصلا یه لحظه من ریختم به هم، فکر کردم چی داری میگی بله.
نه نه به هم نریخ، راحت باش. من با خودم دارم رکورد میگیرم ببینم کی تو رو در یه حالتی به غیر از حرف زدن با تلفن میبینم. بر خودم
آقا به جان پامچال من نباشه مادرش من کفن بکنم، تصادفی آقا فرشید، از بچانسی من.
خیلی خوب آقا، نمیخواد اینو اونو کفن کنی حالا؟
نه نه
باش، شوخی میکنم.
اون که شوخیه. بله منم شوخی.
یه چایی بده روشن چیم حالا.
ای با چشم شاییدم بکودم آقا فرشید، معجز فرد اعلا اصلا از هوش میره. اینو بخور ببین چی میبین. اینم این
دست درد نکنه.
بفرمایید خدمت شما آقا فرشید گل.
قربونت
نوش جان. آقا فرشید ما در اصل داشتیم با این پسر حسن اقتصادزاده فساد محله بحث علمی میکردیم.
او بارکلا.
بله بله،
بحث علمی در مورد چیون وقت؟
این جانم برای تو بگی آقا فرشید، همانطور که شما میدانی من در جوانی دو سه تا فوق لیسانس و لیسانس و فوق دیپلم و یه چند تا فوق دیگه من بگیفتم.
جدی میگی؟
بله بله.
میشیم ببینم مدارکشو؟
نه آقا فرشید، اون که سیل آمد همه اینا رو برد، چند سال پیش برد.
عجب چه سیل انتخابگری هم بوده شلما.
بله.
مدارک تو فقط برداره؟
آنه بله، این شانس من بوده دیگه. شانس.
خب برو المثنا بگی.
وقت نمیشه آقا، وقت ندارم آقا فرشید. بعدم که تو میدانی من اصلا دنبال این مسائل نیستم که.
آره بابا یعنی... اصلا شلمان و این حرفا
آنه بله،
گفتنش هم درست نیست.
بله بله.
میگفتی دکتر بحث علمیتون در مورد چی بود حالا؟
نوکرتم آقا فرشید، شما پروفسور مایی، استاد مایی بله.
باشه حالا، خیلی خب بحثتون بگو چی بود.
جانم برای تو بگی ما داشتیم با این پسر تحقیق میکردیم ببینیم این اختلاس مختلاس که میگن یعنی چی.
آها خب نتیجه هم رسیدی؟
معلومه که رسیدیم آقا فرشید، مگه میشه ما نرسیم؟
بگو ببینیم چی یعنی چی.
آقا یعنی هر چی پول موله خلاصه،
خب
اختلاس میکنی همه پولا خلاص میشه.
واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم سلمان، تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. اختلاس خلاص. مثلا یکی بیاد یه ماهیانه رو بی خود و بی جهت سه برابر کنه، روزی 17 بارم بیاد به همکاراش گیر بده که بعد بدین، چی میشه اون وقت؟
اون که میشه خدمت آفاش، زحمت بی مزد و منت، اون اسمش اینه.
اصلا تو یه مبحث جدید رو باز کردی تو این زمینه.
دقیقاً.
کلا نگاه هم عوض شد به این ماجرا.
حالا کی بوده کسی که این کار رو بکوده؟ ماهیانه رو زیاد بکوده؟ کیا؟
تو نمیشناسیش اینو شلمان. مسئول چای رسانی یه ادارهی بوده ظاهرن میگن.
ولی خداییش بی ملاحظه بوده آقا. حالا ما اجازه بده آفاشید، من اجازه بده اینجا بود نه نه اینجا تو کفش جوراب اینجا کفش
چیکار میکنی شلما
مایانه رو من توی کفش من نگهداری میکنم
او تو کفشت چرا آخه
امنیت آفاشی امنیت بابا امانت مردم آقا این پولا لازم بده من اینو بشمرم زار
بیا بابا چیکار میکن با من چایم تموم شد دارم میرم حالمو به هم زدی
نه دیگه شما بیا اینو بگی بذار جیبت
نه قربونت من پول تو کفش نمیخوام به خدا اگه بگم بیا این لیوانت هم بگی قربونت
آقا من میگم که شما با بقیه فرق میکنی برای من فقط به کسی چیزی نگو اینو بگی شما
نه آقا جان به جان تو شرم نمیرم رفتم کار دارم خداحافظ
آقا بله چرا فرار کردن داری بله آقا فرشید ای بابا دیگه حالا توی کفش بوده دیگه آقا توی مشترک نبوده که دست نه اینا پول میگیری ازشون یه بدبختیه پول پس میدی یه بدبختی دیگه یه اصلا این کار ما آقا مزخرفه واقعا این کار مزخرفه خدمات میدی به بهترین شکل بعد اصلا خیلی سوار تو هم بشنده
روز بوشان کنوس کله کنوس هم بیچه میپر پره دیده نمیدان دکته میدهن آب دکته بیلای چی ماری بیمیره میدیل قراری بگیره اما افتارم سرمه چون مشکم برمه برار خواب تارمه چون بیرون نارمه اگر بیرون بارمه دهت عروس گیرمه آخه جنگله که جنگله جنگله که جنگله شام دعا خونه خانه تا تر دعا بکنه تر دعای سر تا پا بیده بوشان رب بلا بیده سک بگی تا میپر پره لگن بزم شگم و چره میبره نشته دیکانی سیاه که کلا مسانی درخ سفید جوانی آه آه زارمونی میکنه و زارمونی خانم بزرگی یاره توی ست بول محمل فرن همی بول محمل فرن جنگل کو جنگل جنگل کو جنگل
خانم آقایون این روزا معظم له روزی 4 تا لیوان آب گرفروت تازه براش میگیرن میدن دستش که بخوره صبح یکی زور یکی سر شب یکی قبل خوابم یکی چرا؟ بلکه فشارشون بالاست خب بس که هرس و جوش میخورن اون از لبنان که اون انفجاره باعث شد ملت بریزن تو خیابون هرچه دهنشون در میاد به سید حسن نصرالله و حزب‌الله لبنان و ایران و رهبرشون که ایشون باشن بگن اونم از امارات که نگذاشت نبرداشت آقا یه کار پا شده رفته با اسرائیل رابطهشو عادی سازی کرده اه 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 ها چه کاری بود آخه این از ریش سفید معظم له خجالت نکشیدی؟ فکر نمی کنی معظم له این همه خرج کرده که همه چیز تو خاورمیانه غیر عادی بمونه؟ از این برم آقای رئیسی که خب مأمور مخصوص حاکم بزرگه و از اقتصاد و سیاست و امور نظامی و روابط بین الملل در همه امور کلن صاحب نظر صاحب فتواست رفت پشت بلنگو و اینجوری فرمود
میان یک کشوری رو مثل امارات فریب میدند و رابطه سیاسی خودش رو با رژیم صهیونیستی اعلام میکنه خب این یک خیانتی است به آرمان فلسطین خیانتی است به مردم مسلمان خیانتی است به قدس شریف و خیانتی است به اسلام
بله کلا هر جا صلح باشه این خیانت به نظام و اسلام و آرمانهای فلسطین و قدس شریف و این چیزا یعنی اصلا آرمان فلسطین یه جوری تعریف شده که فقط باید همه تو سر و کله هم بزنن تا این آرمان خدشه بهش وارد نشه یعنی هر جا اگه صلح بشه اون خدشه وارد میشه حالا بازم ادامه داره گوش کنی
حتما اونهایی که در برج‌های شیشه‌ای نشستند به واکنش مردم مسلمان غیرتمند اندیشه کردند که این حرکت خیانتبار اونها حتما با واکنش مسلمانان در عالم و به ویژه مردم امارات مواجه خواهد شد
عجب.
مردم غیرتمندی هستند که نسبت به اسلام نسبت به
اماراتی ها رو
قدس شریف نسبت به آرمان فلسطین در دل خودشون و جان خودشون این دلدادگی رو دارند و نمیپذیرن هرگز این خیانتی که امروز اماراتی ها و آرمان فلسطین کردند
هرگز بله ایشون خب میدونین با حفظ سمت سخنگوی مردم امارات هم هستن دیگه یعنی خب بیه رئیس قوه قضاییه داریم که ماشاءالله چشم کف پاش یعنی آچار فرانسه است به هر حال ایشون خب وظیفه‌شون بود نظر مردم امارات رو به دولت امارات ابلاغ کنه حالا البته کسی برای فرمایشات ایشون ترم خورد نمی‌کنه کشورهای حوزه خلیج فارس هم که قربونشون برن همه پشت همدیگن و به حال یکیشون با اسرائیل دوست بشه خب بقیهشون هم میرن دوست میشن دیگه. اون وقت دیگه واقعا علی میمونه و حوزش دیگه، یعنی ببخشید علی میمونه و ابراهیمش که همین ابراهیم آقای رئیسی باشه. یعنی عمق استراتژیک نظام دیگه عمق استراتژیک بشو نیست. حالا برای نظام نمیدونم بعد دار و ندار دنیا یه دونه شیعیان بحرین موندن که از اونا مدتی خبری نیست، یه حزب الله لبنان مونده که مردم لبنان دارن کم کم جوابشون میکنن و احتمالا همین روزا تشریف بیارن ایران با حزب الله ایران ادغام بشن دیگه. یه حوثی‌های یمن هم هستن که اصلا معلوم نیست بشه روشون حساب کرد یا نه. الهی بمیرم. سید علی همین آب گرفت فرو تو ادامه بده خوبه. نگرانشم والا. مراقب باش. خیلی مراقبت کن.
آقا یاسر های امارات چه غلطی اضافه کرده؟ راستی که با دولت آقاستی به فاسد جابر جرسومه جلی کودک کش اشقالگر سیونستی دوست شده؟
بنت الهدا جان نفس بکش، خودت را عصبانی نکن، انشاءالله امارات را هم به زودی زیر پا خواهیم گذاشت.
آقا یاسر من نیستم، من دیگه پامو دبی نمیذارم، حیف آن همه پولی که پارسال بردیم دبی خرج کردیم.
نه بنت الهدا جان زیر پا میگذاریم که به قصد گردش و پاساج گردی و اینا که نه، این دفعه به فضل خدا زیر پا میگذاریم، یعنی له میکنیم زیر پا. مرگ بر امارا.
آقا یاسر با این خشم و خروش انقلابی شما رو که میبینم اصلا یک جوری میشم.
انشاءالله برادرها انقلابی عمل کنن به طلب دا، فردا بریم سفارتشون هم تسخیر کنیم آتش بزنیم.
من هم میایم آقا یاسر، با سر دیوار نمیتونم برم چون نامحرم پای دیوار ممکنه باشه، اما میتونم شعار دشمن چکم بدم. ها مرگ بر امارات،
اصلا مرگ بر امارات،
امارات امارات برو بکن به کارا،
امارات امارات برو بکن به کارا.
حبیبی امور العینی ساکن خیالی، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي، حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
آقایون از اونجا که صدا و سیما خیلی نظر مخاطباش براش مهمه، چند روز پیش یه نظرسنجی برگزار کرد که طبق این نظرسنجی 85% مردم به اخبار تلویزیون اعتماد دارند. دقت فرمودین 85%، باورتون نمیشه؟ بیا اینا خدمت شما.
اعتماد 85% مردم به اخبار تلویزیون
تمام شد.
23 به لطف همراهی گرم شما همچنان پر مخاطب ترین بخش خبری.
یعنی ببین الان نظرسنجی بذارن چقدر به ننه بابای خودتون اعتماد دارین، فوقش بشه 75%. ببینین ولی صدا و سیما چیجوری لامصب تو این سالها به خصوص بعد از 88 تونسته اعتماد مردم رو جلب کنه که 85%. 23 هم که خب به حال اعترافات تلویزیونی پخش میکنه، ببین شده محبوب القلوب مردم. این نظرسنجی خب البته یه جزئیاتی هم داشت که خب دونستنش بهمون کمک میکنه بفهمیم این 85% از کجا آمده. به قول خارجی ها شیطان در جزئیات است. جزئیاتش اینجوریه که 43% کسایی که توی این نظرسنجی شرکت کردن گفته بودن که کم یا خیلی کم به اخبار صدا و سیما اعتماد دارن. بعد این عزیزان که نظرسنجی برگزار کردن گفت خب اینا هم گفتن خب اینا هم بالاخره اعتماد دارن دیگه، حالا کم یا خیلی کم، پس علا برکت الله اینا رو با اون 41 خورده درصد که گفتن به صدا و سیما زیاد یا خیلی زیاد اعتماد دارن جمع زدن، جمع شده 85%. زرنگ کی بودی تو؟ گوگلی بابا. اونی که داره میگه من خیلی کم به اخبار صدا و سیما اعتماد دارم، منظورش اینه که مثلا فقط به اخبار هواشناسی تون اعتماد داره، یعنی مخالفتونه. بعدش جمع زدی تیت زدی 85% اعتماد دارن. خلاصه حواستون باشه دوستان، های واسه نظرسنجی از صدا و سیما آمدن سراغتون، تو پاسخاتون به با گزینه‌های خیلی زیاد و خیلی کم مواجه شدین، بدونین این هر دوش در واقع یکیه، یعنی گول نخورین. نظرسنجیشون هم مثل صندوق رأیشونه دیگه، همین که رأی بدی یعنی به نظام رأی دادی. کلا از این سیستم رأی‌گیری و نظرسنجی تحت لیسانس جمهوری اسلامی چیزی برای من و شما در نمیاد، از ما گفتم بود. حالا باز خودتون ببینید.
سبار از روش رد شدم، حالا من باره چهارمه، من امروز یه چیزیم هست نمیدونم چمه، نفسهای حبس شده، نگاه های بیتا، اصلا من چرا اینجام، این بالا روی این تناب. خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران، منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من نمیترسم که این زمین حتما بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی اکتایی بمیره. نمیدونم شاید امروز سیبم رو نخوردم، شاید واسه همسایم که مرد کم تأثیر خوردم، آره من بد آوردم، شاید خدمامو نشمردم، شاید واسه این چرندیات من دیگه کم آوردم. پیچ خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران، منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی یک پش بمیره.
همان گونه که میدانید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به یکی از بزرگترین مسائل داخلی ایران تبدیل شده و الان از بیت رهبری تا خونه محمد آقایینا همه در حال بحث درباره این هستند که اگه این بشه چی میشه، اگه اون نشه چی نمیشه، و کلن وضعیت میشه نمیشه خاصی بر کشور حاکم است. در این رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو داری؟
آره میریم بابا، جمع قسمت کسدتا، فقط ترام، ترام عشق منه، عمر منه، حتی منه، هر سازم میریم بابا دو داری؟
همکار گرامی صدای بنده رو داری جا به زور متوسل بشم؟
همکار گرامی، عوض میخواب بذاری من یه مقدار دوشم، من در سطح شهر بودم، دیدم یه جا بین طرفدارای دو کاندیدا بحثه، اومدم دوباره به صورت نفوذی وارد بحث و درگیری شدم. همکار گرامی
چقدر من به تو بگم، آخه نفوذم حدی داره بابا. حالا مگه میرفت که آمریکا مردم دارن اینجوری دعوا میکنن سر اینا؟ همکار گرامی
نه، همکار گرامی ایرانم، ولی بحثا اینجا داغ‌تر از آمریکا. همکار گرامی
این ترام ترام که میگفتی چی بود قضیهش؟ همکار گرامی
همکار گرامی ترام بود منظورم دیگه.
پیشو نمیگفتی که کسی شک نکنه؟
آره بله همکار گرامی، تازه طرفدارای بایدن هم بهشون میگن جو.
ای به اسم کوچیک صدا میزنن.
بله بله.
خب از مشاهداتت بگو همکار گرامی.
والا همکار گرامی، من قبل از اینکه بیام اینجا توی تاکسی بودم که خب اونجا بین مسافری که روی صندلی جلو نشسته بود با آقای راننده دعوا شد و آقای راننده هممون رو وسط اتوبان پیاده کرد. همکار گرامی
چرا آخه سر چی دعوا شد همکار گرامی؟ کرایه؟
نه همکار گرامی، راننده عکس کوچیک ترامپ رو زده بود روی داشبوردش و بعد اون آقایی که جلو بود مثل این که از ترامپ بعدش میومد دیگه، اینا شروع کردن بحث کردن و کار بالا گرفت.
ای بابا خب وساطت میکردی دیگه همکار گرامی.
حالا تلاش کردم همکار گرامی، ولی هر دو طرف دعوا معتقد بودن من عامل چین هستم، بهتر خفشم. یکی از برای یکی از مسافرای خانومم که احساس عدم امنیت کرده بود یه اون گاز فلفل زد تو تاکسی، دیگه دعوا بالا گرفت دیگه همکار گرامی.
یا خدا گاز فلفل عجب وضعیتی میدی. خب به دیگه کجاها رفتی همکارگرم؟
همکارگرم من رفتم راستش سوپرمارکت ماست بخرم. موقع حساب کردن آقای فروشنده گفت بفرمایید بیرون، ما به دموکرات ها چیزی نمیفروشیم، این مغازه فقط در خدمت برادران و خواهران جمهوری خواهه.
یعنی چی؟ من دوباره سوال میکنم، شما ایرانی دیگه همکارگرم؟ یعنی
بله همکارگرم، به جان مادرم من ایرانم.
پس چرا ماست نفروخت به؟ اصلا از کجا حد زد تو دموکرات همکارگرم؟
بالا همکارگرم گفت چون از اون ماستا که پاکتش آبیه برداشتی معلومه دموکراسی. جمهوری خواه فقط قرمز و پرسپولیس زلزله.
من دارم شاخ در میارم دیگه همکارگرم، واقعا بهت ماست نداد ولی؟
والا همکارگرم بعد از اینکه قسم خوردم من ترامپیم و بعد شعار دادم ترامپ ترامپ شعار ماست قرمزی افتخار ماست، ایشون موافقت کرد به طور مشروط فعلا تحریم های ماستی من رو لغو کنه. همکارگرم
یعنی آدم یه چیزایی میشنه با همکارگرم.
بله ببخشی چی شده؟ چی؟ کاملا هریس دیگه کی باشه؟ بالا بریم بابای آسم و اسمش معلومه بیمه های درمانی رو برمیداره.
الو
پدر طبقه پایین و مستضعف آمریکا در میاد. هریس هریس میکنه واسه من.
همکارگرمی چی شد دوباره؟ الو
همکارگرمی من با اجازتون باید برم، بحث دوباره داره داغ میشه.
باشه با برو دیگه برو.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر کف خیابون‌های ایران، ستاد انتخاباتی کاندیداهای انتخابات آمریکا.
بله با تشکر از توجه شما، امام خمینی در رساله توضیح المسائل صفحه 12 خط 4 از پایین زیر اون جدوله نوشته انتخاباتی که در آمریکا برگزار شود انتخابات نیست و انتخاباتی که در آمریکا برگزار نشود انتخابات است و احتیاط واجبان است که مؤمن با پای راست وارد شود و البته جفت با مستحب مؤکد است. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
خبر جدیدم به گوشت رسیده، میدونی چه کارم با هات به کجاها کشیده، میدونی منی که به خاطر تو قید دنیا رو زدم، حالا بی تو راه خونم هم به سختی بلدم. در به درم کردی بر نمی گردی که ببینی حتی با دلم چی کار کردی. در به درم کردی بر نمی گردی که ببینی حتی با دلم چی کار کردی. اگه حال دلم این قد بده دریا تا چشام اومده بیخیال، اگه بیقرارم هنوز حال خوش ندارم یه روز بیخیال، من که آخرای این ماجرام این که رو به راهی برام کافیه. حال روز من رو نبین، حال تو که خوبه همین کافیه کافیه.
خب دوستان همونطوری که در جریانین اینو بگم، معظم له خب به حال چند سال دیگه روی این جریان بچه دار شدن و زیاد شدن نسل ایرانی‌ها حسابی پافشاری میکنه، به هر روشی که شده میخواد یه جوری جمعیت رو ببره بالا. ولی خب آدمیزاد متاسفانه میدونی برخلاف وحوش غیر از امکانات فنی تولید مثلی امکانات دیگه‌ای هم مثلا عقل و اینام داره که با کنار هم گذاشتن یک سری اطلاعات آینده رو پیش بینی میکنه، به همین خاطر سعی میکنه یه جوری حساب شده پیش بره که فردا پس فردا بچه‌اش نیاد مثلا صاف وایس تو سینه‌اش بگه مرد حسابی یا زن حسابی، تو کور بودی نمیدید داری کجا زندگی میکنی، بچه آوردن دیگه چی بود ها. خلاصه این کشمکش بین مردم و معظمله الان سالهاست داره انجام میشه. از این طرف معظمله مثل آقای شمعی‌زاده میگه بیشتر و بیشتر بیشتر، از اون ور مردم با استعانت از حافظ میگن که حاجی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. یعنی هی مردم کمتر تولید مثل میکنن، هی معظمله میاد یا مثلا فروش وسایل پیشگیری رو محدود میکنه، یا نمیدونم برای اونایی که بچه زیاد میارن قول پول و امکانات و رفاه میده و اینا. پدر مادر ایرانی هم که تا فیها خالدون بچه رو بعد پیش بینی کنن دیگه. اینجوری مثلا
الان خانم بچه دقیقاً چند در میاد؟ مزنه داری قیمت داری؟
الان یه ویزیت اولیه دکتر و آزمایش‌ها و خرج زایمان
اون که چیز میکنیم طلاتو میفروشی هزینه در میاد، نه هزینه دیگه بازم داره.
بعد یه ته کالسکه و اسب و پوزی
دو تا فرش داریم تو حال، اونا رو میفروشیم این هزینه در میاد. مهد کودکم نمیفرستیم شیراز، میفرستیمش مدرسه. خب میفرستیم مدرسه، من ماشینم میفروشم خرج مدرسهش میکنم.
آره دانشگاه چی؟
این خونه رو میفروشیم خرج دانشگاه و اینجور چیزاش میکنیم، خودمونم میریم توی کپل چیزی زندگی میکنیم. یا مهم نیست چیزه چیکار کنیم، ازدواجش هزینه ازدواجش
ما فکرمونه کردم از فردا ورزش شروع میکنیم تا کلیهمون تا موقع حسابی رونق و سرحال بمونه.
آها دو تا کلیه ما رو میفروشه، ما میشیم یه کلیه ای با هم زندگی میکنیم، هزینه ازدواجشو اینا میشه. بله خیلی خوبه، ما هم یه کلیه عاشقانه در کنار هم زندگی میکنیم.
آره خلاصه ممکنه وضعیت اینجوری بشه. اینم یکی از یه بخش از این آیتم های طنز قدیمی بود به حضور نصرالله رادش، به هر حال یه ریادی هم ازش کردیم. خلاصه ایاتون باشه اوس محمود تو اون روزای طلای رئیس جمهوریش گفت به هر بچه‌ای که به دنیا بیاد یادتونه میگفت 1 میلیون تومان پول میده. البته خب 1 میلیون اون موقع حداقل 8 9 میلیون تومان الان بودا، یعنی قشنگ جایزه حساب میشد. حالا این روزا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که دید با اوضاع پنچر اقتصادی نظام نمیتونه از این قولای پولی و جایزه‌ای بده، رفت دنبال اینکه یه مقصری چیزی برای ماجرای کم فرزندی مردم ایران پیدا کنه، بلکه دل معظمله رو بتونه یه جوری به دست بیاره و نشون بده که داره تلاش خودشون میکنه. بله این هفته آقای حسین علی حاجی دلیگانی یه مصاحبه کرد، گفتش که سالانه 450 هزار سقط جنین در کشور انجام می شود که این موضوع ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازی است. حالا اینکه ایشون چجوری و دقیقاً از کجا این آمار درآوردن کسی نمیدونه، ولی خب اینجوری که توضیح دادن از بین این 450 هزار سقط جنین 125 هزار موردش به صورت غیرقانونی گفتن انجام میشه، که بازم حالا یه علامت سوال دیگه درست میشه که این آقای حاجی دلیگانی چجوری وسط کارهای نمایندگی مجلس، اونم هیئت رئیسه مجلس، رفته آمار اون 125 هزار سقط جنین غیرقانونی رو درآورده. من نمیدونم ایشون روزا که از خونه میره بیرون به مجلس کجا میره، ولی حالا هر جایی میره هر کاری میکنه آمار خیلی دقیقی داره و اتفاقا همه کیسا رو هم بررسی کرده و خب براش مشخص شده که کار فضای مجازی دیگه، تابلو شده براش. یعنی مثلا رفته سراغ مادری که نمیدونم سخت داشته، احتمالاً بهش گفته شما بچه‌تون رو سخت کردین، به راستی چرا؟ خانومم مثلا گفته فریب شبکه‌های اجتماعی رو خوردم و الان پشیمانم. اینجوری فهمیده. من نه راه دیگه به نظرم نمیرسه دیگه. نمیدونم یادتون هست یا نه اون قدیما امام اومد میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. الان معظمله نرمش مختصری تو سیره نظری سیاسی عملی امام اومد داده، همه رو شیفت داده سمت اینکه هر چه فریاد دارید سر فضا مجازی بکشید. خلاصه خدا رحم کنه با به همه، با این مجلس ولایی و تا دندان مسلح، چون اینو معلومه ببین حتی اگه زورشون به سقط جنین نرسه ولی از دستشون برمیاد فضای مجازی رو کلن سقط کنن، بره دنبال کارش دیگه. به هر حال از ما گفتم بود، حواستون باشه، مراقب باشید.
وقتی به دنیا اومدم سجا زلزله اومد، قیافمو که مامان دید از من خوشش نیومد، چون همیشه ناراضی بودم کسی منو نمیخواست، از بچگی کسی با بچهش منو تنها نمیذاشت. من بچه خلافم لاچه بی سر و پا و طول مصریم.
خب همطوری که گفتیم یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته سالانه تو ایران 450 هزار تا سقط جنین انجام میشه که این موضوع ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازیه، و خب گفتم هرچی فکر کردیم نفهمیدیم اصلا چجوری فضای مجازی میتونه باعث سقط جنین بشه، اونم 450 هزار تا در سال. تازه اینم که میدونید تو ایران اصلا سقط جنین جز در موارد استثنایی غیرقانونی و جرمه دیگه. حالا خلاصه بابت همین موضوع گفتیم به حاجی اندلمومنین یه زنگی بزنیم، چون ایشون خیلی درگیر و علاقمند به اینجور موضوع ها هستن. پشت خط شهرام. الو حاج آقا سلام، صدای منو داری؟
پوش شل کن.
الو
سفت کن، شل کن، سفت کن. حالا
یا خدا حاجی چه خبره اونجا؟ یخچال جابجا میکنی؟ الو
بذار ما به کارمون برسیم دیگه، مزاحم همیشگی. آخر ما این شماره تو را به پلیس خطا میدیم، حق تو را به این خاطره این مزاحمت ها کف دستت بذاره.
پلیس خطا چی حاجی؟ فتا منظورت
پوش
حاجی میشه بگی داری چی کار میکنی دقیقا؟
ما اینجا ناظر مذهبی زایمون هستیم. داریم یک از زاغوهای محترمه مکلمه را هدایت میکنیم که بزاید دیگه.
ناظر مذهبی بله. زایمان دیگه چه مگه داریم؟
بله بله که داریم.
در
واقع بعد از این بلای کرونا که یکمی مجالس عقد و عروسی و ختم و این چیزها کم شده، روحانیت کمی بیکار شده، ما دیگه هر مجلسی که دعوت بشیم میریم دیگه.
آخه
زندگی خرج داره دیگه بالاخره.
ای جدی الان بله یعنی بله. مثلا دقیقاً دارید چیکار میکنید شما آخه حضورتون؟
یک مؤمنه داره میزایه.
خب
ما پشت در واستادیم، از نظر معنوی روی زایمان نظارت داریم. گاهی هم هی به ایشان میگیم فشار بده دیگه، زور بزنه. بله
حالا چرا انگلیسی میگین پوش پوش؟ چرا نمیگی فشار بده یا زور بده؟
ما میخوایم که اگه وقت در خارجه فیلم مراسم پخش شد دیگه نیاز به زیر نویس نباشه دیگه، با صدای اصلی پخش بشه.
آها آها واقعا چقدر شما دوراندیشی.
بله.
خب حاجی در مورد این ماجرای نقش فضای مجازی در افزایش سخت جنین نظر شما چیه؟
بله والله در فضای مجازی یک چیزهایی گاهی وقت ها میبینیم که خود ما هم چیزی نمیمونه سخت کنیم دیگه، چه برسه به مؤمنات حامله کامله.
ای مثلا چی؟
این همه مسائل بی حیایی، بی امپاتی، زنا، تجاوز، از این چیزها هست دیگه.
یا خدا اینا رو کجا میری میبینی آجی؟ خب اصلا بر فرض اینا... که اینا باشه چرا ربطی به سخت جنین داره آخه؟
خب طبق تحقیقاتی که واحد سخت جنین حوزه علمیه داشته،
خب
زنانی که در فضای مجازی تردد دارن 753,231 بار و 12,011 بیشتر سخت جنین میکنن.
آه چقدرم دقیق تحقیق کردین حاجی، آفرین. و دلیلش چیه؟
ترویج بی حیایی دیگه. شما مگه در جریان بحران پلنگ نیستی؟
بحران پلنگ؟
بله.
همین ماجرای یوز پلنگ ایرانی که داره منقرض میشه دیاره؟
آخر اون که به درک بشه یه گربه کمتر بهتر. ما این پلنگ های انسان نمای موجود در فضای مجازی رو میگیم. به کلان یک مقدار زیادی عملا با کمک دست و پا و مقادیر انبوهی مبود آرایشی و بهداشتی شبیه آدمی زاد شدن اونها رو.
آها خب از چه ربطی داره اینا؟
حضور این پلنگ ها در فضای مجازی باعث میشه مؤمنات دیگه برای زایمان که اندامشان رو به هم میرزه رقبتی نداشته باشن، فرق دارن سخت بکنن دیگه.
او تا کجا رفتین شما حاج آقا؟ خیلی دقیق مطالعه بله. کردین ها
بدل
اصلا آره
اصلا چشم ما کور شد از بعد از شب تا صبح، صبح تا شب پلنگ مطالعه کرده.
خسته نباشیم واقعا. خب حالا بعد چیکار کرد حاجی؟ پلنگا رو شکار کرد؟ چیکار
بله کرد؟ شکار اونا که حتما باید در دستور کار قرار بگیره.
خب
ولی فضای مجازی هم باید به نحوی درش گل گرفته بشه که این بحران سخت جنین کنترل بشه، این همه در تولید بچه اسراف صورت نگیره دیگه.
عجب عجب، من نمیدونستم اینقدر ماجرا حساسه.
بله مثلا خب. خود ما مادر بزرگوارمون در دوران آبستنی یکو نمیدونم چی میشه، میگه من میخوام سخت جنین بکنم.
ای
بله
یعنی شما رو سخت کنه؟
بله.
چه حیف، چی شد که نشد؟
اجازت بکش ملعون، شرم کن
بابا. میگم یعنی چی؟ چه حیف، ما از وجود شما محروم میشدیم اونجوری. حالا چی شد که ایشون نظرشون عوض
شد؟ عوض نشد که، ما سخت نمیشدیم
جان.
بله
یعنی چی شما سخت نمیشدیم؟
نه دیگه، مادر بزرگوار ما تقریبا همه روش های علمی و غیر علمی را برای سخت ما امتحان کرد، ولی بنده زیر بار نمیرفتم دیگه.
یعنی چی؟ نمیشه که حاجی، چجوری؟
حالا که شده دیگه، میگفتن در آخرین سونوگرافی ما نشسته بودیم، اون ته داشتیم به طرف دوربین انگشت شستمون را نشان میدادیم.
آها ایشالله که آرزوی موفقیت بدید. باشه حاجی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
برو دیگه، برو بذار ما به کارمون برسیم، اینجا کار داریم.
باشه باشه، برو برو.
خوش
خستم نمیشه حاجی، ماشاءالله با این کاراش. بریم آقا، بریم به کارمون برسیم.
با تو بالاترینم، از وقتی بهم گل دادی و قول دادی بمونی همیشه، چون دنیا می وای با تو عالیه، هر روز و ثانیه تو بگو با همی که بی تو دنیا تاریکه. وای حس حالمون همه عشق حالمون، که با تو بی خیالیه، که وای وای چه عالیه. اوکی وقتشه بری پایین، آروم با رقصات بر
بعدشم بدی بالا موهات و با دستات. من و تو تو لحظه خوشیم محاله که وقت بکشیم، تازه همو میشناسیم ولی انگار خیلی وقت خوشیم. وای که منو کشته اون چشای درشت تیوان، چه خوب گرفتی دل منو تو مشت دستات، بگو با همه همونی که میخوامه.